بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم حضرت بروجردی اعلی الله مقامه عنایت داشت آیه اول مطرح کند و روشن کند. ما این آیه که مطرح میکنیم از پنج نظر محل بحثه. ما فقط دوتا را بحث میکنیم، بقیه نه. بحث اولین است که قرآن میفرماید آنانی که آکل ربا هستن لا یقومون الا یقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دو سؤال در اینجا مطرح است، یعنی چه آدم آکل ربا هنگامی که برمیخیزد میستد، ایستادنش مانند کسان مجانیده. سه بیان برای این گفته شد. یکی گفتن در آخرت هنگامی که میستد در واقع وضعش چنین و چنانه. دومی گفت نه، هنگامی که از قبر بلند میشود بر اثر اینکه بطنش مملو از رباست ولذا نمیتواند ایستادنش ایستادن مستقیمی باشد. سومی گفت اصلا این مسائل مطرح نیست، مراد این است که این آدم هنگامی که تابع شیطان شد دنبال شهوات و مشتهیات می رود، فکر نمی کند شب و روز دنبال ربا و جمع اموال، مانند آدم مجنونی که در کار خودش فکر نمی کند، این هم بی فکر دنبال همین کاره. ولی همه اینها نمی تواند اون چرا که آیه منعکس میکند منعکس کنه. البته اولی روایت دارد، دومی دارد، ممکنه همونها هم صحیح باشد، اما معنای آیه یه معنای دیگری هم داشته باشد. این معنا را مرحوم آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در المیزان دارد و یک شاهدی هم در خود آیه هست. اون این است که مراد از این که مس شیطان در دستگاه تفکر این آدم دست میبرد، حق را ناحق، ناحق را حق بیندیشد. آدم رباخار اون تفکر صحیح خودش را از دست میدهد، همینطوری که آدم مجنون تفکر صحیح را از دست می‌دهد، آدم رباخارم تفکر صحیح را از دست می‌دهد. علامه شیرازی الان میگم، بعدا عبارت‌ها را می‌خونم. احسن. مشبه داریم و مشبه هم به داریم. مشبه رباخار المرابی، مشبه هم به آدم دیوانه است. آدم دیوانه دستگاه تفکرش خرابه، تفکرش غلط و غیر صحیح. اما این آدمم عیناً مثل اوست، تفکرش غیر صحیحه. چرا؟ به دلیل اینکه زیل آیه میگد انما البیع مثل الربا. چه فرق میکند ربا حلاله؟ چه فرق میکند بیع حلاله اما ربا حرام؟ و حال اینکه این دوتا از یه مساس باز می شوند، این تفکرش غلطه. فکم بون بعید بین البیع و ربا، در بیع می خرد 10 تومان، می فروشد 11 تومان، پول می گیرد تمام. اما ربا آنچنان نیست، وقتی می فروشد می دهد به اون قانع نیست، یومن فیومن اضافه می شود، در حالی که در بیع فقط مورد اول یه سودی می گیرد در اختیار می گذارد، سود عادلانه اون هم به خاطر اینکه توضیح هم در مالکیت مؤثره. ما مثل اشتراکی ها نیستیم، معتقدیم پول اثر دارد، عمل هم اثر دارد، کارگر توزیع هم اثر دارد. درآمد باید بین سه چیز قسمت بشود: سرمایه و عمل و توزیع. توزیع هم از نظر ما مؤثره. اینجاست که در واقع مالکیت اسلام از مالکیت ارکان اشتراکی ها جدا می شود. اونها میگن فقط اثر مال عمله، سرمایه داری میگن اثر مال سرمایه است، اسلام میگن هر دو به اضافه چیز دیگر به نام توزیع که تاجره. این تاجر یه سودی میگیرد، مال را میپردازد، مبلغ را میگیرد، تمام. اما ربا امروز گرفت بدهد، فردا هم اضافه میشه، پس فردا هم اضافه میشه، گاهی از اوقات اصل مبلغ 10 برابر هم سود پیدا میکند. معلوم میشود این آدم مرابی، آقای ارکرم عراکی بگوید، دستگاه تفکرش خراب شده، خیال کرده بر اینکه بیع و ربا یک ساله. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. بقیه هنا سؤال آقای حبیبیان سؤال میکنه، میگه یقومه یعنی چه؟ بابا این یقومه به معنای ایستادن نیست، یقومه به معنای معیشته. و ارسن در حدید فیه بعض شدید لیقوم الناس بالقسط. لیقوم یعنی چه؟ یعنی مردم بیستن. لیقوم الناس بالقسط، یقوم در آنجا به معنای زندگی عاقلانه، معیشت عاقلانه. مراد از قیام در اینجا قیام در مقابل قعود نیست. معنی اول قیام را در مقابل قعود میگیرد، دومی هم در مقابل اون، البته سومی به اون معنا نمیگیرد. قیام در اینجا در مقابل قعود نیست. لیقوم الناس بالقسط یعنی زندگی اینها، معیشت اینها معیشت عادلانه باشد، زندگی برپایی باشد که بر اثر عدل. اینجا هم که لا یقوم به این معناست که معیشت این آدم، فکر این آدم فکر صحیحی نیست، فکرش دیوانه است. همینطوری که دیوانه فکرش خرابه، اینم فکرش خراب. البته این بیان اجمالش اینه، ولی باید عبارتهای مرحوم المیزان را باید کم و بیش بخوانیم که گاهی اجمالی دارد ما رفع کنیم. اول من خلاصه کردم بیان ایشان را، بعدن عبارات ایشان را آوردم. البته دیگه در آخر میرسد به ضررهای ربا، که آدم مرابی در گوشه خانه نشسته، مرتب بر درآمدش اضافه می شود. اما این آدم مقترض باید بدود تا وچه این ربا را تأمیر کند و وچه زندگی را. ملاحظه بفرمایید، تفسیر رابع پیدا کردی لتخبط ثم انه نا تفسیرا رابعا یستفاد من ما ذکره صاحب المیزان و الفرق بینه و بین المعنیین الاولین هو ان القیام على القولین هو القیام فی مقابل القعود ولكن المراد بالقیام على المعنى الرابع هو الاستواء. عبارت را درست کنه، الاستواء على الحیات. بله خلاصه در جا نیست؟ این خلاصه نیست؟ یک کلمه نیست دیگه ها بابا، یک کلمه دو کلمه را اصلاح کنیم. والقيام بأمر المعيشة، فإنه معنى من معاني القيام يعرفه أهل اللسان في استعمالاتهم. درسته مياد دیگه همه. مراد از قیام به معنای استادن نیست. قیام یعنی زندگی به اصطلاح به صورت عاقلانه و عادلانه و چنین. و اداها بله کما تال لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد بخوند فیه بحث شدید. لیقوم الناس بالقسط قائم به معنای استادن نیست، یعنی زندگی اینها قائم بر عدل باشد، مراد اینه. و علی هذا فیکون المراد من التخبط فی القیام هو التخبط فی امر المعیشه و التخبط فی ادارتها و القضا و التفکیر الباطل فیها حیث یقول انما البیع مثل الربا. اگر تفکر صحیحی داشت این دوتا را یکسان نمی گره. و شاهد علی ذلک انه سبحانه یستدل علی تخبطهم یقول ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. ذلک یعنی چه؟ آقای محقق زنجانی این تخبط، ذلک این تخبط دلیلش قالوا انما البیع مثل الربا، شاهد بر اینکه اینها مخبتن همین گفتارشون. ذلک یعنی دلیل تخبط گفتارشون. ای قولهم هذا دلیل علی تخبطهم و لیس هذا الا دلیلا علی التخبط فی التفکیر الصحیح و القضاء العادل فی امر المعیشه. تمام این عبارت ها از منه، خواستم اول کلام ایشان را روشن کنم. خب ما ساده نویسیم، مرحوم طباطبایی ساده نویس نیست، بس که تفکر دارد، تفکر قوی مانع از آن است که خیلی ساده نویس باشد. بعدن عبارت شو میخونیم، بخونید. و هازد جواب هو الذی اختاره السید طباطبایی نأتی بنسه. ان الانسان الممسوس مشبه به الذی اختلت قوته الممیزه دیوانه لا یفرق بین الحسن و القبی و النافع و الضار و الخیر و الشر. این مشبه هم به مشبه مشبه. فهاکذا حال المرابی فی اخذه للربا. این دیگه فکر نمی کند که کار من کار غلطیه، میگه کار من کار صحیحیه، با بی فرق نمی کنه. اذکرم فإن الذی تدعو الیه الفطره. فطره میگه یه درهم دادی، یه درهم هم بگیر، معادل بگیر، نه که یه درهم بگیر دو درهم در مقابل، سه درهم، چهار درهم، ده درهم. فإن الذی تدعو الیه الفطره ان یعامل. من عبارت میخونم بعدن اصلاح کنید. ان یعامل بمعاوضت ما عنده من المال، معاوضه کند مالی که پیششه، الذی یستغنی عنه بما عند غیره، معاوضه کند بما عند غیره من المال الذی یحتاج الیه. من مثلا گندم بدهم در مقابل جو بگیرم، من از گندم مستغنیم، به جو نیازمندم و بالعکس. و اما اعطاء المال و اخذ ما یماثله به عینه، یه درهم بده یه درهم بگیر اما مع زیادت، این فهذا شیء ینهدب به قضاء الفطره و اساس المعیشه، فان ذلک ینجر من جانب المرابی. ینجر رو آی احمدی ینجر رو الى اختلاس المال من ید المدین، بدهکار. و تجمعه و تراکمه عند المرابی فإن هذا المال لا یزال ینمو و یزید اما ولا یمنو الا من مال الغیر از کیسه بدهکار و به اصطلاح آدم بدهکار فهو بالانتر از یک طرف کم می شود از یک طرف افزایش از طرف از کنم آدم مدین کم می شود اما از طرف مرابی پیوسته اضافه می شود فهو بالانتقاص و انفصال من جانب و زیادت و انضباط من جانب آخر نتیجه و ینجر من جانب المدین بدهکار المعدی للربا متعلق را بیارید و ینجر الى تزاید المصرف به مرور زمان تزایدن لا یتدارکه شی مردی که 1,000,000 قرض گرفته الان بعد از چند سال باید 100,000,000 بپردازد از کلم تزایدن لا یتدارکه شی مع تزاید الحاجه و کل ما زاد المصرف یعنی که اینما الربا بالتصاعد زادت الحاجه من غیر امر یجبر النقص و کدارکه و فی ذالک انهدام لحیات بنابراین مشبه رباخاره مشبه به دیوانه است دیوانه تفکر صحیح نداره این هم تفکر صحیح نداره ربا و بیع را یکسان گرفته و پیوسته روی این خط حرکت میکند 10 سال 20 سال کارش رباخاریه فالربا عند التوازن و التعادل الاجتماعی فالربا مبتدا یزاد التوازن و التعادل الاجتماعی فالربا یفسد الانتظام الحاصل على هذا الصراط المستقيم الانساني الذي هدته اليه الفطره الالهيه وهذا هو الخط الذي يبتلي به المرابي كخط الممسوس آدم دیوانه از کلم خدمت که درست فکر نمی کند این هم درست فکر نمی کند خب یکن بگیم آقا نجف آبادی کمی یه لبخندی بزنه خسته نشه چون ارادت داریم آقای مکارم نقل کرد این را گفت که از کلم یکی از دوستان رفته بود یکی از این مراکزی که دیوانه ها را در اونجا می گیرم که یه دیوانه را در قفس کرده بودن به قبلی این شروع میکرد که در قفس بود که وقتی من رد شدم این چشمت به من افتاد از کلم خدمتون که گفت شروع کرد به خوندن شعر خوش عالمیست عالم دیوانگی اگر موگ دماغ ما نشود فرد عاقلی معلوم شود در اینجا هم تفکرش تفکر صحیحه خوش آدمیش آدم دیوانگی اگر موی دماغ ما نشود فرد عاقلی خب این نادره این در درونش یه مسئله بوده و الا غالبا فکر غیر صحیحی دارم تمام شد 3-4 خط را خودتون مطالعه بفرمایید تا اینجا برادران ما آمدیم آیه را فقط از یه نظر حل کردیم کدام لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس عمده کلید مسئله ایشون دو کلمه است یقوم را به معنای مقابل قعود نگرفت یقوم به معنای استواء زندگی زندگی صاف و زندگی روشن الهام گرفت از اون آیهی که در سوره حدید یقوم الناس بالقسط دو چیز دومی که کمک کرد زید آیه گفت دلیل بر این که مراد این است که دستگاه تفکرش خرابه زید آیه است که انما البیع مثل الربا و رضا فورا خدا رد میکند و احل الله البیع و حرم الربا بقیه هنا سؤال دوم، سؤال دوم اون این است که سؤال دوم اون دیگه تمام شد، این دیگه مربوط به ربا نیست. سؤال دوم، ظاهر آیه این است که آدمی که دیوانه می شود عامل دیوانگی مست شیطانه، مست شیطان سبب می شود که انسان دیوانه می شود. به حالی که علم امروزی گفته نه، علت دیوانگی یک نوع خللی در اعصاب و در دماغه، ولی زیاد با دستگاه نگاه میکنن میفهمن که این خللی در اعصاب دارد، به مقدار خلل مقدار دیوانگی هست. چطور آیه را معنا کنیم؟ آیه در مشبهن به مثل که میخواد بگد دیوانگی کار شیطانه، و حالی که علم میگد کار شیطان نیست، کار از کنم خدمت اختلال دماغه. جواب چیه؟ قدیم الایام آمدن از این سؤال جواب دادن، بیضاوی. تفسیر بیضاوی مثل تفسیر صافی ماست. چطور تفسیر صافی ما خلاصه هست، تفسیر بیضاوی هم تفسیر مثل صافیه. اون گفته که خدا در اینجا با منطق مردم سخن میگوید، چون در اصل جاهلیت مردم معتقد بودن دیوانگی عاملش آیه بدی، در دوران جاهلیت معتقد بودن عامل دیوانگی شیطانه، خدا هم روی منطق مردم سخن میگوید. لا اله الا الله، از این تفسیری که جناب بیضاوی برای آیه جل الله که بیاد در قرآنی که هدن للناسه در آن خلل نیست، بیاد منطق پوسیده جاهلیت را مبنا قرار دهد، این جواب جواب صحیحی نیست. حالا بخونیم. و اما السؤال الثانی و هذا کون الجنون معلولا لوطأة الشیطان و مسه فنقول ان ظاهر الآیه ان الجنون نتیجة تصرف الجن في المجانین و ان العلم الصحیح کشف علة الجنون و هو حدوث اختلالات في الاعصاب الادراکیه، فكيف يجمع بين مفاد الآية وما عليه العلم الحديث وهذا من قبيل تعارض النقل والعقل. و بگم تعارض النقل والعلم، به جای عقل بگذار العلم. آقایان در اول رسائل خوندید که تعارض علم و عقل، تعارض علم و عقل نه. و عجاب انه بعض المفسرین بیضاوی، بیضاوی در سال 580 چند فوت کرده، بیضا یک دهیست یا شهریست در اطراف شیراز، ولی قبرش در تبریز ماست، قبرش در تبریز بوده و بعدن هم که خب رضا خان آمد و این قبرستان ها را خراب کرد و قبر او هم از بین رفت، قبرش اونجا بود. تفسیر بدی نیست، اما این لغزش از او خیلی بده. از کلم انها و تشبیه من قبیل المجارات مع عامت الناس. مجارات یعنی چه؟ یعنی همفکری، همفکری با نوع مردم فی بعض اعتقادات همل فاسده، حیث کان اعتقادهم بتصرف الجن فی المجانین ولا زیر فی ذلک لأنه مجرد تشبیه حال خال عن الحکم حتی یکون خطأ غیر واقع. قرآن که حکم نکرده، تشبیه کرده به این مسئله. حالا بیم چیه؟ فحقیقت ها از معنی الآیه انها اولاء الآکلین للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان. معنا کنید ای یجنه الشیطان یسمعه الشیطان من المس، و اما کون الجنون مستندن الى مس شیطان فامرون غیر ممکنه. این چه حرفیه؟ لان الله سبحانه اعدل من ان یسلط الشیطان على عقل عبده او على عبد عبده المؤمن. این جواب مال بیضاویست. اول میگه خدا در اینجا با هماهنگ با مردم سخن گفته، ولی معتقد قرآن نیست که شیطان سبب میشود که انسان دیوانه بشد. اگر واقعا سبب دیوانگی مست شیطانه، این با عدل خدا سازگار نیست. با دومی حرف اول کمی رفو کرده، این دومی را که آورده در واقع میخواد اون اولی را جا بیندازد. بله، خدا با منطق مردم سخن گفته و قضاوت نکرده و هرگز قضاوت نمی کند. خدا بالاتر از آن است که شیطان را بر عقل مردم مسلط کنه. و رد علیه سید و تبا تبایی به ان الله تعالی اجل من ان یسترد فی کلامه الى الباطل و لغو القول به ای نحو کان من الاستناد الا مع بیان بطلانه. بله، گاهی کلام مردم را میگم فورا رد بکنه. مثال بزن آقای سبزواری. مثال، هنگامی که جناب فرعون در دریا غرق می شود، میگه آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. اگر این صحیح باشد، معنیش اینه که هنگام مرگ هر ظالمی توبه کند خدا می پذیره، فورا رد کند. الان وقد عصیت و کنت من المفسدی یلا حالا قبولی. البته باطل را نقل می کند، اما فورا باطل را رد کند. اگر این امر باطل را خدا نقل کرده، استناد به این کرده، نباید سکوت کند. عرض کنم خدمتون که وقد قال تعالی فی وصف کتابه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و قال تعالی انه لقول فصل و ما هو بالحصر. حالا فردا ببینیم جواب واقعی این سؤال چیست. انشاءالله فردا.